با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود
بله بخشون. مش رسیده بودیم به زندگی نامه علی اصغر امیرانی. قبل از اینکه من ادامه بدم اجازه بدید یاد خیری بکنیم از دوست و رفیقمون تراب حق‌شناس که بعد از چند سال مبارزه واقعا با یه بیماری خیلی دشوار از دنیا رفت. یادش گرامی باشه، کارهاش آثارش هست و از انسانهای نیک روزگار بود، یعنی غیر از اینکه مبارز بود یکی از فعالان سیاسی اجتماعی بود و کلی هم کار کرده، ترجمه کرده، نوشته کتابهای مختلف و کارهایی رو هم اولین کتابی که ما منتشر کردیم در محاصره محمود درویش با ترجمه تراب حق‌شناس بود، من ویرایش کرده بودم. فیلم سفر به فلسطین رو ترجمه کرده بود، زیر نویسش رو گذاشتیم. به هر حال کارهای دیگه و چند بار هم اینجا اومده بود و هر بار هم پاریس میرفتیم میدیدیمش. یادش گرامی باشه و تسلیت به همه دوستان و رفقای تراب حق‌شناس.
روان شاد.
متشکرم. بله اجازه بدید من ادامه بدم. زندگی نامه علی اصغر امیرانی از شبه خاطرات دکتر علی بهزادی رو
در خدمتتون هستم.
متشکرم. امیرانی همان روز اسم و نشانی همه مشترکان را گرفت و دو روز تمام شبانه روز وقت صرف کرد تا مسیر رسیدن به خانه ها و محل کار مشترکان را طوری ترتیب بدهد که با پیمودن کوتاه‌ترین راه در سریع‌ترین زمان روزنامه همگی را برساند. روزی که قرار بود ایران باستان منتشر شود، صبح زود یک دوچرخه کرایه کرد به روزی 15 ریال. روزنامه ها را به باربند دوچرخه بست و به سرعت رکاب زد. هنوز ساعت 10 صبح نشده بود که روزنامه همه مشترکان به دستشان رسیده بود. وقتی جریان را به اطلاع سیف آزاد رساند، او متعجب شد، اما به هر مشترک تلفن کرد شنید که روزنامهش رسیده است. به این ترتیب امیرانی توانست با یک برنامه ریزی درست هم دوچرخه کرایه کند و تا ساعت 10 کارش را انجام دهد و بقیه روز را هم به تمرین دوچرخه سواری بپردازد و گذشته از آن 15 ریال هم استفاده بکند. امیرانی جوان مبتکری بود. مبتکرها دست از ابتکار بر نمی دارند. از این رو فکر کرد حال که برای رساندن روزنامه های مشترکان ایران باستان مسیری طولانی را در کوچه و خیابان های تهران طی می کند، چرا به روزنامه های دیگر مراجعه نکند و همین برنامه را با آنها اجرا نکند. به همه روزنامه های تهران مراجعه کرد. این بار به خاطر تجربه‌ای که داشت توانست به راحتی بیشتر مدیران جراید آن روزگار تهران را راضی کند که روزنامه های مشترکان خود را به او بدهند. به این ترتیب علی اصغر امیرانی توانست درآمدش را به چند برابر برساند و از این را نخستین مرکوب خود را که یک دوچرخه هرکولس بود خریداری کرد. امیرانی آن روز گفت خریدن این دوچرخه برای او حتی از خریدن نخستین اتومبیل کادیلاکش که چندین سال بعد توانست بخرد لذت بخشتر بود. درآمد علی اصغر امیرانی از این راه خوب بود، اما هنوز آن اندازه نبود که او را اقناع کند. حالا دیگر سنش بالا رفته بود، دیپلمش را گرفته بود، تهران و تهرانی ها را شناخته بود. می دانست برای به دست آوردن پول و ترقی کردن راه های دیگری هم وجود دارد. او که با رساندن روزنامه های مشترکان با مدیران روزنامه ها آشنا شده بود، تصمیم گرفت به نویسندگی در مطبوعات بپردازد. در هیئت تحریریه روزنامه نسیم سبا و ایران باستان شروع به کار کرد. اما پیش خود فکر کرد حال که می‌خواهد در روزنامه‌ها کار کند، چرا در پرتیراژترین روزنامه کشور استخدام نشود؟ پرتیراژترین روزنامه آن زمان اطلاعات بود. کار کردن در روزنامه اطلاعات بدون حامی یا دست کم شهرت دشوار بود. اما امیرانی کسی نبود که ناامید شود. آنقدر پشت کار و سماجت از خود نشان داد تا سرانجام او را به عنوان خبرنگار اطلاعات در مسابقات اسب دوانی استخدام کردند، کاری که مسیر زندگانی آینده او را تعیین کرد. امیرانی بعد از مدت کوتاهی که به عنوان خبرنگار اطلاعات در مسابقات اسب دوانی شرکت کرد، متوجه شد با آنکه مقدار جوایزی که در قرعه کشی به برندگان داده می شود قابل توجه است، استقبال زیادی از این بلیت ها که تنها بلیت قرعه کشی آن زمان بود نمی شود. پس در صدد برآمد ابتکاری به خرج دهد تا مردم را به خریدن بلیت های مسابقات اسب دوانی علاقمند کند. پس از مدتی تفکر به این نتیجه رسید که برای جلب توجه مردم در بطن بخت‌آزمایی بزرگ مسابقات اسب دوانی یک بخت‌آزمایی کوچک تأسیس بدهد. امیرانی آن روز ماجرای این ابتکار را این طور برای من تعریف کرد: قیمت بلیت مسابقات اسب دوانی 5 ریال بود. من 220 بلیت خریدم، آنها را در داخل 220 پاکت قرار دادم، اما به جای آنکه قیمت همه پاکت‌های محتوی بلیت را 5 ریال معین کنم، قیمت پاکت ها را از 1 شاهی تا 11 ریال تعیین کردم. هر کس که 1 پاکت از فروشنده می گرفت، قیمت آن وقتی مشخص می شد که پاکت را باز کند. ممکن بود در برابر 1 بلیت 5 ریالی فقط 1 شاهی یا 2 شاهی یا 3 شاهی یا 20 شاهی، یعنی 1 ریال یا 2 ریال یا 3 ریال یا 5 ریال و یا حتی 10 ریال و 11 ریال که حد اکثر بهای بلیت های پاکتی بود بپردازند. قیمت بلیت ها 1 شاهی زیادتر می شد. بنابراین حدود نیمی از بلیت ها را ارزانتر از قیمت واقعی تعیین کرده بودم و بیش از نیمی از آنها زیادتر از قیمت بود. با وجود این، چون همین کار یک نوع بخت‌آزمایی کوچک محسوب می شد، هجوم خریداران برای تهیه بلیت بخت‌آزمایی پاکتی حتی برای من هم غیر قابل انتظار بود. کسانی که برای خرید 1 بلیت 5 ریالی قیمت بیشتری می پرداختند، چون امید داشتند در قرعه کشی مسابقات اسب دوانی برنده جوایز بزرگ شوند، ناراحت نمی شدند. کسانی هم که پول کمتری می پرداختند، آن را یک نوع شانس یا موفقیت محسوب می داشتند. امیرانی راه تازه‌ای برای موفقیت پیدا کرده بود. بخت‌آزمایی پاکتی او با چنان استقبالی روبرو شد که تصمیم گرفت برای آن تشکیلاتی درست کند. برای این کار قبل از همه احتیاج به یک اسم داشت. نام زربخش را که اسمی با مسما بود انتخاب کرد. بعد در صدد برآمد شماره‌های برنده را در سریع‌ترین زمان به اطلاع خریداران بلیت برساند. مسابقه‌های اسب دوانی روزهای جمعه در میدان جلالیه تهران انجام می‌شد. روزنامه اطلاعات عصر شنبه نتیجه آن را منتشر می‌کرد. امیرانی تصمیم گرفت شماره‌های برنده را صبح شنبه منتشر کند. برای این کار احتیاج به یک نشریه داشت. برای آنکه نشریه خریدار داشته باشد، لازم بود دارای جاذبه باشد. از همه مهمتر، نشریه احتیاج به امتیاز داشت. در سال 1319 و زمان سلطنت رضا شاه، امتیاز روزنامه یا مجله به سادگی به کسی داده نمی شد. در اینجا امیرانی به فکر ابتکار دیگری افتاد. چاپ مطالب تازه احتیاج به مجوز داشت، ولی مقاله ها و داستان هایی که یک بار چاپ شده بود و اداره انتباعات یا درستر بگوییم اداره سانسور روی آنها مهر روا زده بود، طبعا احتیاج به چنین اجازه‌ای نداشت. امیرانی هم از همین قاعده استفاده کرد. او قبلا یک داستان در یکی از روزنامه‌ها چاپ کرده بود. آن را همراه با چند داستان دیگر به نقل از روزنامه‌ها و مجله‌های مجاز همراه با شماره بلیت‌های برنده در یک مجله کوچک و کم صفحه به نام خواندنی‌ها چاپ و منتشر کرد. و به این ترتیب بود که مجله‌ای حاوی گزیده مطالب مطبوعات ایران به نام خواندنی‌ها به وجود آمد. آن روز امیرانی بعد از آن که ماجرای ابتکار خودش را در زمینه بخت‌آزمایی پاکتی و انتشار مجله خواندنی‌ها برایم شهر داد، از من خواست به اتفاق او چاپخانه و قسمت‌های اداری مجله خواندنی‌ها را بازدید کنم. او بعد از شرح دوران سخت کودکی و نوجوانی خود می‌خواست به من نشان بدهد در اثر سعی و کوشش و ابتکار به چه موفقیت‌هایی دست یافته است. اول مرا به ساختمان 4 طبقه چاپخانه برد. ماشین‌های چاپ خواندنی‌ها همه از نوع هایدلبرگ آلمان بودند که مدرن‌ترین ماشین‌های چاپ مسطح آن زمان محسوب می‌شدند. بعد مرا به ساختمان اداری مجله خواندنی‌ها برد. آن هم عمارتی 4 طبقه بود با آخرین وسایل خبرگیری و خبردهی. همه اینها برای من که تمام تشکیلات اداری و هیئت تحریریه مجله سپید و سیاه در یک اتاق متمرکز شده بود اعجاب انگیز بود. پس از ساعتی بازدید از قسمت‌های اداری و تحریریه خواندنی‌ها، امیرانی در اتاق خودش مرا مقابل یک قفسه بزرگ شیشه‌ای برد. در داخل آن قفسه تعدادی مجله قرار داده شده بود. امیرانی گفت: وقتی مجله خواندنی‌ها بعد از شهریور 1120 تیراژ پیدا کرد، تعدادی از کسانی که فقط به فکر تقلید هستند، مجله‌هایی به قطع و اندازه و شکل و ظاهر خواندنی‌ها منتشر کردند. بعضی حتی از اسم خواندنی‌ها تقلید کردند و اسم مجله خود را مثلا خواندنی‌های مطبوعات، خواندنی‌های ما، خواندنی‌های نو، آینه مطبوعات، گزیده مطبوعات و نظایر آن گذاشتند. غافل از آن که اگر خواننده ها می‌خواستند مطالبی عین مطالب خواندنی ها بخوانند که مجله خواندنی ها بود. شما که جوان هستید برای خوانندگان جوان خود بنویسید که با ابتکار و پشتکار میتوان به همه جا رسید، چنان که من رسیدم. با تقلید به هیچ جا نمی‌شود رسید، چنان که آنها نرسیدند. با آنکه 2-3 ساعت میشد که گفتگوی ما به طول انجامیده بود، امیرانی قسمت دوم زندگی خود را هم که دوران موفقیت کاریش بود برایم شرح داد. من در آن زمان درباره ذکر دلایل موفقیت او به طور خلاصه نوشتم: امیرانی معتقد است ثروت و شهرت و موفقیتی که پیدا کرده همه‌اش در اثر پشتکار و ابتکار و کوشش است. من این را از قول او نوشتم، اما در همان زمان عقیده داشتم و هنوز هم معتقدم که به غیر از سعی و تلاش و پشتکار و ابتکار، ترقی کردن به خصوص در جهان سوم عوامل دیگری لازم دارد. آنها که به موفقیت رسیدند آن را فاش نمی کنند. آنها که در نیمه راه موفقیت درماندند از آن اطلاع ندارند. دوره های روزنامه نویسی امیرانی. علی اصغر امیرانی یکی از روزنامه‌نویس‌های موفق دوران خودش بود. او تا آخر به هیچ کاری جز روزنامه‌نویسی نپرداخت. بزرگترین عشق زندگیش در آغاز انتشار یک مجله خواندنی، بعدها نوشتن مقاله‌های انتقادی بود. جز اینها هیچ نوع جاه‌طلبی نداشت. تنها آرزویش این بود که تا آخر عمر روزنامه‌نویس باقی بماند. امیرانی روزنامه‌نویسی را می‌توان گفت از پادویی در مطبوعات شروع کرد، رساندن روزنامه‌های مشترکان در آغاز کار. بعد به خاطر چاپ شماره‌های برنده بلیط‌های مسابقات اسبوانی به روزنامه‌نویسی کشانده شد و خواندنی‌ها را منتشر کرد. بعضی از کسانی که درباره کار و زندگی امیرانی مطالعه کرده‌اند عقیده داشتند اگر وقایع شهریور 1120 پیش نمی‌آمد، او موفق نمی‌شد مجله‌ای خواندنی پرتیراژ و با نفوذ مانند خواندنی‌های بعد از شهریور را منتشر کند. مجله‌اش تا آخر همان مجله کوچک و کم تیراژ باقی می‌ماند. این فرض در صورتی قابل قبول است که شخص با روحیه امیرانی آشنایی نداشته باشد، وگرنه امیرانی با ابتکار و پشتکاری که داشت در هر شرایطی می‌توانست در کارش موفق شود. روزنامه‌نویسی امیرانی را طی 38 سال کار به 3 دوره میتوان قسمت کرد. دوره اول از شهریور ماه 1120 تا 28 مرداد 1132. در این دوره علی اصغر امیرانی یک روزنامه‌نویس حرفه‌ای بود. او مانند همه روزنامه‌نویس‌های حرفه‌ای جز به تیراژ مجله و توسعه تشکیلات آن به چیزی نمی‌اندیشید. چون که قبلا نوشته شد، امیرانی مجله خواندنی‌ها را در شهریور 1319 منتشر کرد، ولی با توجه به آنکه مطبوعات سانسور شده ایران قبل از شهریور 1120 جاذبه ای نداشتند، آن چند شماره کم مطلب و بیرمق را باید شماره های صفر خواندنی ها محسوب داشت. دوران آزادی بعد از شهریور 1120 مدت 12 سال به طول انجامید. این طولانی ترین دوران آزادی است که مطبوعات ایران در طول حیات 150 ساله خیش به خود دیدند. امیرانی از این دوره حد اکثر استفاده را برای توسعه و رونق خواندنی ها کرد، اما نه به عنوان نویسنده که هنوز در این کار ضعیف بود و فقط اطلاعیه ها و آگهی های مجله را می نوشت، بلکه با انتخاب مطالب مناسب مطالب. او در آغاز کار همچنان به بلیط های بخت آزمایی پاکتی علاقه داشت. در این سالها در شناسنامه مجله می نوشت زربخش یگان صاحب امتیاز و مبتکر بخت آزمایی پاکتی و هزار شانسی در ایران و ناشر خواندنی ها. بانویست بعدها دیدنی ها را هم به آن اضافه کرد. ادامه مد مؤسس علی اصغر امیرانی. به طوری که از این نوشته معلوم می شود از نظر امیرانی زربخش ناشر مجله خواندنی ها بود و نه خواندنی ها صاحب بنگاه زربخش. در این دوره امیرانی کاملا به شعار آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری که برای خواندنی ها انتخاب کرده بود وفادار ماند. روی جلد مجله دارای کادری به رنگ آبی بود که اسامی همه روزنامه ها و مجله های آن زمان در ستاره هایی چاپ شده بود و نام خواندنی ها با شعار مخصوصش در هلال ماه به چشم می‌خورد و عکسی متناسب با یکی از مقالات در پایین صفحه. او مهمترین خبرها، بهترین مقاله ها و جالبترین گزارش ها و داستان ها را از تمام روزنامه ها و مجله های کشور اعم از چپ و راست و میانه رو چاپ می کرد و چون هر روز بر تعداد روزنامه ها و مجله ها افزوده می شد و علاقمندان نمی توانستند همه نشریه ها را بخرند، امیرانی با انتشار خواندنی ها تا حدی نیاز آنها را از مطالعه همه جراید رفع می کرد. امیرانی به عنوان یک روزنامه‌نویس حرفه‌ای سعی می کرد تا حد امکان مطالب مجله را بی‌طرفانه انتخاب کند، گرچه مخالفان او تمایلات دست راستیش را به عنوان بهانه‌ای برای انتقاد از او به کار می بردند. با وجود این خواننده های خواندنی ها همیشه می توانستند خبرها و مقاله های از روزنامه های دست چپی وابسته به حزب توده ایران مانند مردم، رهبر، ظفر، آژیر و روزنامه های دست راستی مانند رعد امروز، ارگان حزب اراده ملی سید ضیاءالدین طباطبایی، صدای ایران، صادق سرمد و هور علی جواهر کلام و همچنین نشریات ملی آن زمان مانند ایران ما، جهانگیر تفضلی، نبرد خسرو اقبال و داریا حسن ارسنجانی را در خواندنی ها بخوانند. البته بدون آنکه مطالب نشریات بیطرف مانند اطلاعات عباس مسعودی، کیهان دکتر مصباح‌زاده و امید ابوالقاسم امینی و دیگر نشریات را از یاد ببریم. از زمان حوادث آذربایجان و دوران نخست وزیری سپهبد رزم‌آرا و دولت ملی دکتر محمد مصدق در عالم روزنامه نگاری ایران تحولی به وجود آمد. تعدادی از روزنامه ها و مجله های پرتیراژ بعد از شهریور تعطیل شدند و روزنامه ها و مجله های جدیدی جای آنها را گرفتند. آزادی بیشتر مطبوعات در زمان دکتر مصدق باعث شد مبارزه گروه های سیاسی حادتر شود و کار جنگ احزاب و مطبوعات بالا بگیرد. امیرانی از این دوره هم حد اکثر استفاده را کرد و باز با حربه بی‌طرفی و با چاپ مطالبی از روزنامه های دست چپی شهباز رحیم نامور به سوی آینده محمود جزندی، نشریات ملی باختر امروز دکتر حسین فاطمی، شاهد دکتر مظفر بقایی در پانویس شاهد، بعدها به گروه مخالفان دکتر مصدق پیوست. ادامه مد و نیروی سوم خلیل ملکی و نشریات مخالف دکتر مصدق مانند آتش سید مهدی میراشرافی، داد امیدی نوری و کار روزنامه نویسی حرفه‌ای ادامه داد. او با آنکه دوست نزدیک سپهبد زاهدی بود در تمام نیمه اول سال 1132 که اوج فعالیت‌های مخالف سلشگر زاهدی بود به طور علنی در خواندنی‌ها از او طرفداری نمی‌کرد. امیرانی حتی در تیر ماه 1132 یک ماه قبل از 28 مرداد برای آنکه در پاسخ به اتهام درباری بودن خود نشان بدهد که وابستگی خاصی با دربار ندارد، در مقالاتی با عنوان اسرار مهمی از وقایع سی تیر 1331 که تاکنون فاش نشده، نگارش علی اصغر امیرانی که از نوشته های استثنایی به قلم خود او در آن زمان است، به اشرف پهلوی و ملکه مادر حمله کرد. جالبترین کار ژورنالیستی امیرانی در این دوره انتخاب مطالب شماره مسلسل 923 خواندنی ها مورخ سه‌شنبه 27 مرداد 1332 بود، آن هم از مطبوعات دیگر و نه از قول خواندنی ها به این شهر. روز یکشنبه 25 مرداد 1332 از صبح زود رادیو تهران هر چند دقیقه یک بار تکرار می‌کرد: توجه فرمایید، توجه فرمایید، ساعت 7 صبح اعلامیه مهم دولت به اطلاع شما می‌رسد. در ساعت 7 صبح اعلامیه دولت به این شهر منتشر شد که از ساعت 11:30 شب یک کودتای نظامی و وسیله افسران و افراد گارد شاهنشاهی به مرحله اجرا گذاشته شد. مقارن ساعت 1:30 بعد از نیمه شب، چند نفر از افسران گارد شاهنشاهی با کمک عده‌ای سرباز مسلح به سرپرستی سرهنگ نصیری به منزل نخست وزیر رفته و به عنوان آنکه می‌خواهند نامه‌ای بدهند، قصد اشغال خانه را داشته، می‌خواستند با در دست گرفتن مراکز حساس پایتخت یک کودتای نظامی علیه دولت انجام دهند، ولی این توطئه قبل از حصول نتیجه فاش گردید. در روزهای 25 و 26 و 27 و 28 مرداد وضع خیابانهای تهران چنین بود: در دو روز اول همه خیابانها در اختیار مخالفان شاه بود، در روز سوم اغلب خیابانها به صورت صحنه زد و خورد بین مخالفان و موافقان شاه درآمد. در روز چهارم وضع دگرگون شد. از صبح 28 مرداد به تدریج مخالفان شاه خیابانها را ترک کردند و از ظهر به بعد شهر به دست طرفداران شاه و نظامیان افتاد. اوایل کار تشخیص آن که کدام طرف برنده خواهد شد امکان نداشت. به موازات افراد مختلف و موافق که در خیابانها به جان هم افتاده بودند، مطبوعات مخالف و موافق بدترین ناسزاها را نثار شاه از یک سو و دکتر مصدق از سوی دیگر می کردند و زننده ترین کاریکاتورها را به صورت خر و شتر چاپ می کردند. اما مجله خواندنی ها که همیشه اعلام می کرد مجله بی طرف است، در آن آشفت بازار هم می بایست به نوعی این حالت را نشان بدهد و کاری بکند که در آینده مورد اعتراض و حتی خشم و غضب طرف برنده واقع نشود. امیرانی کاری کرد که تا مدت‌ها مورد بحث محافل مطبوعاتی بود. در شرایطی که بعضی از مدیران جراید در اثر تندروی‌هایشان بعدها گرفتاری‌های بزرگ پیدا کردند، او ضمن نوشتن شرح وقایع آن روزها به طور بی‌طرفانه از روزنامه‌های اطلاعات و کیهان و تند و یک طرفه از روزنامه طرفدار دولت باختر امروز و چاپ یک خبر و عکس از شاه و ثریا در پلکان هواپیما در حال تکان دادن دست درباره سفرشان به عراق و روم، دو شعر از دو شاعر، یکی از ابو تراب جلی شاعر معروف حزب توده در حمله به شاه و دیگری از سلطان حسین سنندجی درباره پریشان شدن کار ملک کیان پس از سفر شاه در خواندنی ها چاپ کرد. هر شعر دفاع از یک طرف و حمله به طرف مقابل بود. اما امیرانی بعدها هرگاه میخواست طرفداری خود را از شاه در آن روزهای بحرانی نشان بدهد، از شعر سنندجی یاد میکرد. برای ضبط در تاریخ هر دو شعر را در اینجا میآورم. شعر نخست، شعر موافق: پریشان شده کار ملک کیان را، دگرگونه شد حال ایرانیان را. پریشان شده کار ملک کیان را، دگرگونه شد حال ایرانیان را. ز نامردی این فرومایگان بین، به ننگ اندرون توده آریان را. نه خون من برک هست و نه مغز در سر، نداریم از تن مگر استخوان را. کجا رفتند آن دلاور جوانان؟ به نیرو همانند شیر ژیان را. کجا خفتند آن خرد پیش شاهان که زیر نگین داشتندی جهان را؟ کجا رفته کوروش؟ چرا خفته دارا؟ چه آمد بر زاده بابکان را؟ از آیین مزدک تبه گشت ایران، خبر نیست گویی انوشیروان را. کجایی تو ای شاه نادر که بینی بر ایران زمین سروری این و آن را؟ نه هنگام خواب است، برخیز شاها، ادب کن دگر بار دیو و ددان را. همان کوه نورت، همان تاج ماهت، ببین گشته زیور به تن دیگران را. ستم را برون کرده ضحاک از حد، نبینم ولی کاوه پهلوان را. سترون شد ایران و دیگر نزاید دلیران نام‌آور باستان را. خدایا برانگیز آزاد مردی کمر بسته پاداش اهریمنان را، که چون کاوه یک بار دیگر به گیتی برف رازدان پرچم کاویان را. سلطان حسین سنندجی. و شعر مخالف: ناشیز ملت است هر آن قدرتی که هست، چونان که فعلها همه مشتق ز مصدر است. امروز ملت آن چه پسندد به نفع خیش، با هر طریق خواست برایش میسر است. امروز اعتماد به همت توان نمود، ای آن که اعتماد تو به تیپ و به لشکر است. این نان ملت است که سرباز می خورد، این تیغ ملت است که در دست افسر است. دانی کسی که اسلحه دارد به دست چیست؟ با آن که بیل می زند آخر برادر است. تیغ جفا به قصد برادر نمی کشد، آن کس که پاک تینت و پاکیز گوهر است. عبرت بگیر از آن چه در ایام می رود، دنیا بزرگ قاضی و شایسته داور است. آن کس که دمز آتش و خون می زد این زمان، بنگر چگونه دامنش از رشک و خون تر است. آنان که صلح و سلم ملل را به هم زدند، احوالشان پریشتر از زلف دلبر است. یک روز ظلم و جور جهان فتح کرده بود، امروز عدل و داد به عالم مظفر است. دنیای نو به نهضت نو دارد احتیاج، این نکته در تمامی ادوار مضمر است. در پیش سیل نهضت نوگاه انقلاب، کوه بلند با پر کاهی برابر است. این فکرهای کهنه و اندیشه‌های پوچ مخصوص عهد بهمن و عصر سکندر است. با تیغ آبدار نخواهی فرو نشاند آن آتشی که در دل و شوری که در سر است. زودا که آفتاب سعادت کند فرو، زودا که آفتاب سعادت کند طلوع، که از پرتوش سراشه گیتی منور است. ابو تراب جلی. یادآوری: شاید خواننده های این سطور تصور کنند چون این وقایعی فقط در ایران و برای روزنامه نگارانی مانند علی اصغر امیرانی روی می دهد. در آن سالها در سینماهای فرانسه فیلمی از حوادث اواخر جنگ جهانی دوم نمایش می دادند. وقایع فیلم در شهر مرزی بین فرانسه و آلمان روی می داد. این شهر چند دفعه بین سربازان فرانسه آزاد که طرفدار ژنرال دوگل بودند و سربازان آلمانی و حامیان مارشال پتن رئیس دولت ویشی دست به دست می‌گشت. در یکی از صحنه‌های این فیلم رستورانی نمایش داده می‌شد که صاحب آن برای حفظ رستوران خود یک قاب عکس تهیه کرده بود که در یک سوی آن عکس ژنرال دوگل قرار داشت و در سمت دیگر قاب تصویر مارشال پتن بود. همین که طرفداران ژنرال دوگل شهر را تصرف می کردند، صاحب رستوران قاب عکس را از طرفی که تصویر ژنرال دوگل در آن قرار داشت قرار داده شده بود نصب می کرد. زمانی که سربازان آلمانی و طرفداران مارشال پتن وارد شهر می شدند، قاب را از سویی آویزان می کرد که عکس مارشال پتن را گذاشته بود تا آنها مزاحم کار و زندگیش نشوند. دنیای جالبی است و تا بوده این چنین بوده. خب وقتمون تموم شد، اجازه بدید آقای رحیمی بقیه این
خواهش میکنم رو
که به نسبت سرگذشت‌های دیگه هم بله طولانی تر هست و خیلی مونده، فکر کنم هفته دیگه هم تموم نشه، هم بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
خواهش میکنم،
روز شما خوش و خدا نگهدار.
قربان شما،
ممنونم.
قربان.